شش بعد از ظهر در ایران و این مجله عصر رادیو فرداست. غروب جمعه، یک روز تعطیل در ایران رو با شما هستیم. سپاسگزارم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن. محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم 30 دقیقه‌ای رو در کنار شما نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها و همچنین گزارش‌ها و تحلیل‌ها. 21 روز از اردیبهشت 1403 گذشته و 10 روز از ماه مه 2024 میلادی، در روزی که سازمان ملل متحد میگوید 110 هزار نفر از رفح گریختند، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال برگزاریه و ده ها چهره هنری و فرهنگی بین‌المللی خواستار آزادی توماج صالحی خواننده رپ شدند. این سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهاست و در ادامه مشروعش رو از مرداد میردامادی بشنویم.
درود بر شما شنونده گرامی. یک مقام سازمان ملل روز جمعه گفت در حالی که درگیری‌های شدید در حومه شهر غزه باعث شده تا دسترسی به گذرگاه‌های امدادرسانی محدود شده و ذخایر مواد غذایی و سوخت به شدت کاهش یابد، حدود 110 هزار نفر از شهر رفح در جنوب باریکه غزه گریختند. جورجیوس پتروپولوس از مقامات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل که در رفح کار می کند گفت عملاً همه گذرگاه ها به سمت جنوب غزه بسته هستند و از تخلیه پزشکی و حرکت کارکنان امدادرسان جلوگیری می شود. پس از حمله اسرائیل به باریکه غزه، حدود 1,300,000 فلسطینی، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کل غزه، به رفح پناه بردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که تهدید ایالات متحده در جلوگیری از ارسال برخی تسلیحات اسرائیل را از گسترش تهاجم خود به غزه باز نخواهد داشت. به گزارش رویترز، تانک‌های ارتش اسرائیل مناطق شرقی رفح را محاصره کردند. روز جمعه ارتش اسرائیل با در دست گرفتن کنترل مسیری که شرق و غرب رفح را از یکدیگر جدا می‌کند، عملاً این شهر را به دو قسمت تقسیم کرد. ساکنان محلی شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی و درگیری بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی در شرق و مناطق شمال شرقی رفح را تایید کردند. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است به مناطق امن‌تر نقل مکان کنند و به گزارش سازمان ملل در چند روز گذشته ده‌ها هزار نفر از رفح خارج شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه بارها تأکید کردند که مخالف عملیات گسترده اسرائیل در رفح هستند، اما دولت این کشور تأکید کرده که صرف نظر از مخالفت‌ها عملیات رفح را انجام خواهد داد. ساعت 8 صبح روز جمعه، دومی مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه انتخابی آغاز شد. به گفته وزارت کشور، در این مرحله در تهران و 7 منطقه دیگر انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این دور از رأی‌گیری، نمایندگان 45 حوزه انتخابی از جمله 16 کرسی نمایندگی تهران تعیین خواهند شد. بیش از 100 چهره هنری و فرهنگی بین‌المللی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار آزادی توماج صالحی شدند. امضا کنندگان این نامه خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام توماج صالحی شده و بر حق هنرمندان برای انتقاد و به چالش کشیدن قدرتمندان تاکید کردند. در بخشی از این نامه گفته شده هیچ هنرمندی نباید به دلیل استفاده از حق آزادی بیان خود مورد آزار و اذیت قضایی قرار گیرد، چه رسد به اینکه به اعدام محکوم شود. استینگ، خواننده بریتانیایی گروه راک بریتانیایی کولد پلی، و مارگریت آتوود، نویسنده کانادایی، از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. توماج صالحی، رپر معترض که در زندان اوین در حبس است، در پرونده اتهامی 2 سال پیش خود در دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد. صدور حکم اعدام برای او با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده و شماری از نهادها و سیاستمداران ارشد آمریکایی و اروپایی این حکم را محکوم کردند.
تازه‌ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی شنیدیم و اما در این مجله خبری و تحلیلی در ادامه چه خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، داستان خالی مذاکرات قاهره. گزارشی خواهید شنید از فرموش رام در اسرائیل. همچنین در ادامه این مجله نگاهی هم خواهیم کرد به این پرسش اساسی: آیا بمب هسته‌ای قدرت بازدارندگی و امنیت جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند؟ در گزارشی از سعید جعفری. کمتر از یک ماه بار دیگر کاظم صدیقی، امام جمعه پرحاشیه تهران، به نماز جمعه بازگشت. مهدی بیگی در این باره میگوید. دولتی ها میگویند اینترنت و سرعتش افزایش چشمگیری داشته، اما همچنان شهروندان گلایه میکنند از اینترنتی که میگویند زغالی است. در این باره نگاه امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، رو خواهیم شنید. و یوروویژن با طعم سیاست، گزارشی از اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. 6:06 بعد از ظهر در ایران و در پراگ جمهوری چک 4:36 بعد از ظهر. بیدرنگ بریم به اسرائیل، همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در این کشور، و از آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس بشنویم. ضمن این که شاهد این هم بودیم که مذاکرات قاهره نتیجه‌ای رو که باید می‌داشت نداشت.
همزمان با بازگشت تیم اسرائیلی که در مذاکرات دو روز اخیر در قاهره برای انجام معامله جدیدی با گروه افراطی حماس بر سر رهایی گروگانهای اسرائیلی در دست حماس شرکت کرده بود، کابینه اسرائیل روز جمعه تشکیل جلسه داد. اما به بیانیه وزارت خارجه مصر که در این روز خواهان نرمش اسرائیل و گروه حماس جهت دستیابی به آتش‌بس شد، هیچ واکنشی نشان نداد. بیانیه مصر با تاکید بر مقطع حساس کنونی ابراز نگرانی کرده که حمله اسرائیل به شهر پرجمعیت رفح در جوار مرز مصر ثبات و امنیت کل منطقه را با خطر بیشتری روبرو کند. ده ها هزار ساکن رفح در روزهای گذشته این منطقه را ترک کردند. دولت نتانیاهو در ارتباط با بی حاصل ماندن مذاکرات قاهره تاکید کرده بود که حماس ترفند زده و پذیرش پیشنهادی را اعلام کرده بود که اسرائیل پیشتر مخالفت با آن را به آگاهی میانجیگرها رسانده بود. همزمان با ترک قاهره از سوی تمامی عوامل میانجیگر و بازگشت هیئت حماس به قطر، معلوم نیست تیم اسرائیلی چه زمان دوباره در گفتگوهای مشابه شرکت کند و تاریخی نیز برای احتمال ادامه مذاکرات تعیین نشده. حماس اکنون مدعی است که توپ به طور کامل در زمین اسرائیل است. خانواده‌های 132 گروگان اسرائیلی که کماکان در دست حماس در غزه هستند، با ناامیدی عمیق از بی‌حاصل بودن مذاکرات قاهره، اقدامات اعتراضی بیشتری را برای روزهای آینده جهت فشار بر دولت نتانیاهو تدارک دیدند. همزمان با ناکامی مذاکرات قاهره، ارتش اسرائیل از بامداد جمعه حملات تازه‌ای در غزه را آغاز کرد و شاهدانی در شهر غزه در مرکز این نوار نیز از حملات هوایی در بامداد جمعه خبر دادند. با این حال گزارش بیشتری در مورد پیشروی نیروهای اسرائیلی در خط مرزی رفح با مصر نرسیده و ارتش این کشور پس از کنترل گذرگاه رفح ظاهراً در همین معبر مستقر مانده است. نتانیاهو بامداد جمعه در مصاحبه با یک برنامه پربیننده تلویزیونی آمریکا تکرار کرد که کشورش باید حماس را در رفح هم شکست دهد. او در اشاره به مخالفت جو بایدن با حمله اسرائیل به رفح گفت: من و آقای بایدن بیش از 40 سال همکاری یکدیگر بوده ایم. گاهی نیز اختلافات بین ما بروز کرده، ولی امیدوارم اکنون هم بتوانیم بر این اختلافات غلبه کنیم. از جانب دیگر توجه اسرائیل معطوف به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل است که شامگاه جمعه برای بررسی ارتقای جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی به موجودیتی مانند یک کشور تشکیل جلسه می‌دهد و پیشاپیش ارزیابی شده که این پیشنهاد از رأی بالای اعضای مجمع عمومی برخوردار شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل هم در آستانه نشست مجمع عمومی گفت اسپانیا، ایرلند و اسلوونی روز اول خرداد امسال وجود کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل ابتکار فلسطینیان برای ارتقای جایگاه خود در سازمان ملل را قویاً نکوهش کرده و گفته که دادن چنین پاداشی، آن هم بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، یک اشتباه بزرگ و نادیده گرفتن جنایات انجام شده در قبال مردم اسرائیل است.
گزارش فرنوش رام رو از اسرائیل شنیدید. برگردیم به موضوع هسته‌ای ایران. با توجه به دیدار و سفری که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران داشت، بعد به اصفهان رفت و پس از اون هم در وین کنفرانسی گذاشت و در کل چندان هم رضایت نداشت از نحوی رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مسئله هسته‌ای، اکنون دوباره احتمال ساخت سلاح اتمی از سوی جمهوری اسلامی یکی از احتمالاتیه که شدت گرفته. ایده‌ای که برخی میگن با انجام اون قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه و شاید این پرسش بیراه نباشه که آیا واقعا چنین هست و دستیابی به سلاح هسته‌ای امنیت ایران رو بیشتر میکنه یا میتونه سایه جنگ رو روی سر تهران سنگین تر کنه. بشنویم گزارشی رو که سعید جعفری تهیه کرده و در تلاش برای پاسخ به این پرسش هست.
صحبت‌های تازه کمال خرازی درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر نگرانی‌های جهانی در خصوص آینده برنامه نظامی و اتمی ایران را برانگیخت. مشاور علی خامنه‌ای در گفتگوی با شبکه الجزیره تأکید کرد در صورتی که موجودیت ایران تهدید شود، جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد. این مقام عالی رتبه ایرانی در این گفتگو همچنین بار دیگر تکرار کرده بود که ایران از ظرفیت لازم برای ساخت بمب هسته‌ای برخوردار است، ولی تصمیمی برای ساخت آن وجود ندارد. این اظهارات وزیر خارجه پیشین ایران با واکنش ایالات متحده روبرو شد و ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه این کشور در واکنش به آن چنین گفت:
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، ببخشید، ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می‌دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در عین حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
در سالهای اخیر و به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، گمان زنی های علنی درباره احتمال حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای به شکل بی‌سابقه ای افزایش یافته است. این در حالی است که در طی دهه های اخیر مقام های جمهوری اسلامی بارها بر فتوای علی خامنه ای مبنی بر حرام بودن سلاح هسته‌ای استناد کردند. با این حال وقوع رخدادهای ماه‌های اخیر در منطقه و گسترش حملات اسرائیل به اهداف ایرانی باعث شده تا برخی از لطمه خوردن توان بازدارندگی ایران سخن بگویند. اتفاقی که سبب شده گروهی از ایده ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان مؤلفه‌ای برای ارتقاء این توان جمهوری اسلامی حمایت کنند. استیفن والت از برجسته ترین چهره های روابط بین الملل در این خصوص به رادیو فردا می گوید:
فکر نمی کنم بتوانیم این احتمال را نادیده بگیریم که ایران ممکن است در مقطعی نظر خود را تغییر دهد و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. هرچند آنها با وجود برخورداری از ظرفیت فیزیکی برای این کار تا کنون ترجیح داده اند از این خط عبور نکنند. من فکر می کنم اگر ایران یک ظرفیت هسته‌ای تثبیت شده داشت، ایالات متحده و اسرائیل و سایر کشورها را مجبور می‌کرد که در برخورد با تهران با احتیاط عمل کنند. اگر ایران تسلیحات هسته‌ای داشت، دیگر کشورها احتمال حمله مستقیم به ایران را کمتر مطرح می‌کردند.
برخی از متخصصین نظامی در ایران استدلال می‌کنند در صورتی که بازدارندگی متعارف جمهوری اسلامی با شکست روبرو شود و یا تهدید هسته‌ای در قبال ایران صورت گیرد، تغییر دکترین نظامی و منطق اتمی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حال رسیدن به آن نقطه نیازمند طی کردن پنجره است که والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد، آن را خطرناک می‌داند.
اما نکته اینجاست که به دست آوردن ظرفیت انجام این کار و توانایی جلوگیری از حملات در این مسیر آسان نیست. اگر مشخص شود که ایران در تلاش برای توسعه و آزمایش یک سلاح هسته‌ای است، در این صورت این خطر وجود دارد که حملاتی پیشگیرانه مانند آنچه اسرائیل در دهه 1980 به عراق انجام داد صورت گیرد. وقتی ایران تصمیم بگیرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، بین زمانی که تلاش می کند این کار را انجام دهد تا زمانی که موفق شود یک پنجره وجود دارد که در آن بازه زمانی دیگران به شدت وسوسه می شوند که آن را متوقف کنند. بنابراین در کوتاه مدت خطر درگیری مستقیم افزایش خواهد یافت. اگر آنها توانسته بودند تا کنون به این مرحله برسند، آن وقت احتمال درگیری مستقیم کاهش می یافت.
در طول سالهای اخیر و بعد از خروج ایالات متحده از برجام، برنامه هسته‌ای ایران با سرعتی بی سابقه توسعه یافته و نگرانی‌ها از احتمال دستیابی تهران به بمب اتم افزایش یافته است. و این در حالی است که مذاکرات میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایرانی هم بی نتیجه ادامه می‌یابد. با این حال، آنطور که از اظهارات مقام‌های ایرانی برمی‌آید، آنها هنوز تصمیم سیاسی برای رفتن به سمت ساخت سلاح اتمی را نگرفتند. تصمیمی که میتواند در پی روی دادن رخدادهای خارجی و حتی تغییر موازنه‌های داخلی روی دهد. اتفاقی که در صورت وقوع تبعات، خطرات و پیامدهای فراوانی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. بریم به تهران. برای دومین بار در کمتر از یک ماه کاظم صدیقی دوباره در نماز جمعه تهران ظاهر شد. آقای صدیقی رو بسیاری به واسطه اینکه پیشتر به زمینخواری متهم شده بود و 24 فروردین ماه هم امام جمعه تهران بود میشناسند. حضور او به عنوان امام جمعه پس از افشای مدارک مربوط به اتهام زمینخواری خودش و پسرانش انتقادهای فراوانی رو هم در فضای مجازی به دنبال داشت. مهدی بیگی:
هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی.
کاظم صدیقی که چند هفته ایست نامش با زمینخواری باغ اوزگل گره خورده، این هفته هم امام جمعه تهران بود. او امروز خطبه های نماز جمعه را با توصیه نمازگزاران به تقوا شروع کرد.
شما بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را به جلب رضای خدا و خشیت و خوف از مقام عدل خدا دعوت میکنم.
توصیه به تقوا و ایستادگی در برابر وسوسه های شیطان از زبان امام جمعه ای که خود و پسرانش به زمینخواری متهم شدند. بسیاری انتظار داشتند او به خاطر این اتهام حداقل به نماز جمعه نیاید. با این وجود اما کاظم صدیقی در یک ماه گذشته دوبار امام جمعه تهران بوده. این گوشه ای از حرفای او در این نماز جمعه که شاید وصف حال خود او باشد:
اما درسی که حضرت آدم به فرزندانش داد اینه که اگر لغزشی پیش آمد، از جایگاه خودمون در اثر لغزش خودمون پایین آمدیم، باید با امید جبران کنیم، تهدید را تبدیل به فرصت بنماییم.
آقای صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود گفته: هر کسی در زندگی تقوا داشته باشد، خدا او را از رزقهای مادی و معنوی سرشار می کند. سخنانی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. برخی نوشتند احتمالاً آقای صدیقی و پسرانش تقوای بالایی داشتند که زمینی 4200 متری نصیبشان شده. یاشار سلطانی مدیر مسئول پیشین معماری نیوز 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باقی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران تصاحب کردند. امام جمعه موقت تهران ابتدا مدعی شد که امضای او جعل شده، اما حوزه علمیه تهران بعدتر تأیید کرد که آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه سند انتقال ملک را امضا کرده است. با شدت گرفتن اعتراض‌ها به خبر زمین‌خواری آقای صدیقی، او با انتشار پیامی ویدیویی در روزهای پایانی نوروز از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد.
من از وقوع چنان غفلتی هم در محضر خدا استغفار میکنم، هم از زعمای امت زعیم عالی قدر خودمون با همه وجودم عذرخواهی میکنم.
بسیاری عذرخواهی او را قبول نکردند و خواستار استعفای او از سمتهایش و محاکمه او به اتهام زمینخواری هستند. پیشتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از سکوت مقام‌های قضایی در مورد این پرونده انتقاد کرد که به گفته خود او افکار عمومی را جریح دار کرده است. کاظم صدیقی حالا همچنان امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
مهدی بیگی بود. تجربه های متناقض اینترنتی در ایران. دولتی ها میگن اینترنت پرسرعت شده، شهروندان میگن که اینترنت ایران سرعتش زغال سنگیه. نسرین افشار به سراغ امیر رشیدی، محقق امنیت اینترنت در ایتالیا رفته.
ببینید، چیزی که ما باید خیلی دقت کنیم تو صحبت‌های مقامات ایرانی از جمله آقای وزیر این هستش که اینها در مورد توسعه شبکه داخلی صحبت می‌کنن، یعنی با فرض این که این بحثایی که دارن می‌کنن در مورد توسعه فیبر نوری و اینها همه درست باشه و همه طبق اون چیزی که قول دادن و وعده دادن انجام بشه، نتیجهش روی سرعت دسترسی به محتوا و سایت‌های داخل کشور در واقع دیده میشه، نه اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت. مثلا نتیجه ای نخواهد داشت برای اینکه سرعت شما روی اینستاگرام یا حالا هر چیز دیگه ای افزایش پیدا بکنه، ولی چرا مثلا میخوایم بریم رو آپارات یه چیزی ببینیم، احتمالاً سریعتر خواهد بود با فرض اینکه این برنامه‌ای که گفتن انجام میشه. بنابراین بحث اینترنت نیست، بحث اینترانت و شبکه داخلی ایران هست.
آقای رشیدی، دلیل کندی اینترنت و قطع پیاپی اینترنت در روزهای اخیر در ایران چی بوده و اصلا قرارم نیست این قطعی یا این ماجراها حل بشه؟
من فکر می‌کنم بدتر خواهد شد، یعنی حل نخواهد شد، بدتر خواهد شد. ما از زمان شروع دولت آقای رئیسی شاهد این بودیم که پهنای باند بین المللی، در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت، به نسبت مصرفی که افزایش پیدا کرده افزایش پیدا نکرده. از اون طرف حداقل 4 بار به شکل رسمی قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده. ما میدونیم که حداقل 1-2 بار به شکل غیر رسمی افزایش دادن. بنابراین مثل این میمونه که شما فرض کنید یک کالایی فقط و فقط نمونه خارجی داره، شما اون کالا رو ورودش رو ممنوع میکنید، همون میزانی هم که مونده به شدت قیمتش رو میبرید بالا، در نتیجه شما اون کالا رو نمیتونید تأمین بکنید به نسبت جمعیتی که دارید. بنابراین شما شاهد این خواهی بود که اختلال به وجود بیاد، شما شاهد این خواهیم بودش که اون چیزهایی که نیاز دارین رو نمیتونیم به دست بیارین. دلیل وضعیت فعلی همین هستش.
آقای رشیدی، تجربه کاربران شبکه‌های اجتماعی نشون میده که در ایران هرچی دولت با افزایش دستکاری‌ها در پروتکل‌های اینترنت تلاش می‌کنه که شهروندان به اطلاعات و اینترنت آزاد دسترسی نداشته باشن، اما مردم با هر چه سختی که وجود داره با استفاده از فیلتر شکن بازم به اون چیزی که می‌خوان تقریبا دست پیدا می‌کنن. چرا وقتی که حکومت این موضوع رو می‌دونه برای محدود کردن اینترنت انقدر داره تلاش می‌کنه؟
هدف همین هستش که همون میزان دسترسی هم که الان با 1000 تا دردسر و مشکل وجود داره همون هم در واقع قطع بشه. برنامه کلی این هستش که با افزایش قیمت اینترنت، با محدودیت ایجاد کردن بر سر ترافیک بین المللی یا اون پهنای باند بین المللی که در واقع اینترنت هست، کاربران رو به شکل غیر مستقیم مجبور بکنن که برن به سمت استفاده از محتوای داخلی و ابزارهای داخلی. در نتیجه خب هزینه فیلترینگ، هزینه سیاسیش، اجتماعیش براشون کاهش پیدا میکنه.
آقای رشیدی، پیش از این هاشم حسینی بوشهری نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری از گسترش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کرده بود. با توجه به این گونه تفکرات و سیاست‌ها، سوال من از شما اینه که اطلاعات و حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی چقدر ممکنه در خطر بیفته؟
ببینید، زمانی که شما مجبور بشی از چیز سرویس های استفاده کنی که در داخل کشور هست، طبیعتاً داده های شما در دسترس مقامات هم خواهد. ما زمانی که این رو میذاریم کنار یک در واقع سابقه تاریخی که هر زمانی که قوه قضاییه یا مامورین امنیتی یا حالا هر نهادی که به هر حال دارای قدرت هست و میتونه اعمال زور بکنه، هر زمان دلش خواسته رفته یه چیزی رو پاک کرده، یه چیزی رو به دست آورده، پای یه سروری رفته یه چیزی رو تغییر داده، زمانی که ما این الگوها رو میذاریم کنار همدیگه به این نتیجه میرسیم که در واقع این شبکه داخلی امنیت و حریم خصوصی که کاربران باید در واقع از بهره ببرند رو نخواهد داشت. به همین دلیلی که میگم به شکل فراقانونی، یعنی حتی همون قانونی هم که تو ایران هست، اگه فرض بگیریم که اون قانون میتونه قانون خوبی باشه که قطعا نیست، اما اگه فرض بگیریم هست، ما شاهد این هستیم که به شکل فراقانونی به دیتاهای داده‌های کاربرا دسترسی پیدا میکنن. در نتیجه اصلا محیط امنی نیست. ما بتونید داده های خودتون رو اونجا ذخیره کنید، بهتره به خارج از کشور منتقل بشه. خب اونجا هم ما با مشکلات تحریم و نداشتن دسترسی به دلیل تحریم روبرو میشیم که خب شرایط رو خیلی پیچیده میکنه.
امیر رشیدی در ایتالیا بود. در ادامه یک پادکست جدید.
گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
و در ایستگاه آخر این مجله یوروویژن با طعم سیاسی رو بشنوید از اردشیر طیبی.
ادن گولان خواننده اسرائیلی پنجشنبه 20 مردیبهشت در مسابقات موسیقی یوروویژن در مالموی سوئد با ترانه طوفان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. او حالا روز شنبه به همراه 9 کشور دیگر به روی صحنه خواهد رفت و بار دیگر آهنگ طوفان را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که پیش از اجرای خانم گولان، معترضان طرفدار فلسطین و تعداد کمتری از معترضان طرفدار اسرائیل نیز در خیابان‌های شهر مالمو دست به تظاهرات زدند. گرتا تومبرگ، فعال محیط زیست، از جمله کسانی بود که در تظاهرات طرفداران فلسطین در مالمو شرکت کرد. تظاهراتی که پلیس سوئد تخمین می‌زند حدود 12,000 نفر در آن شرکت کردند. همزمان با ادامه مخالفت‌های جهانی بر سر حمله اسرائیل به رفح، ادن گولان در اولین اجرای تمرینی خود با واکنش تند تماشاگران روبرو شده بود. ویدیویی از این تمرین که پیش از دومین مرحله نیمه نهایی در روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نشان می‌دهد که این خواننده پس از اجرای تمرین آهنگ طوفان، صحنه را با فریادهای فلسطین آزاد ترک کرد. پیشتر و در ماه فوریه برگزار کنندگان یوروویژن از اسرائیل خواسته بودند که ترانه باران اکتبر که مضمونی سیاسی داشت را تغییر دهد. این ترانه به حمله حماس در 15 مهر ماه به خاک اسرائیل اشاره داشت. اسرائیل پس از این درخواست اعلام کرد که ادن گولان با نسخه بازنویسی شده ی آهنگ طوفان در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. 68مین دور از رقابت‌های یوروویژن که یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی جهان است، در حالی از 4 ماه می در مالمو سوئد آغاز به کار کرد که گروهی از حامیان فلسطین خواستار تحریم این مسابقات به دلیل شرکت نماینده‌ای از اسرائیل بودند. از دیگر سو شرکت کنندگانی از دانمارک، فنلاند، ایرلند، لیتوانی، نروژ، پرتغال، سان مارینو، سوئیس و بریتانیا در ماه مارس فراخوانی را برای آتش بس در غزه امضا کردند. خانم گلاند روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه آرتی ایرلند گفت به نمایندگی کشورش اسرائیل در این مسابقات افتخار می‌کند و مصمم است که بهترین اجرای خود را ارائه بدهد.
ممنون که با ما همراه بودید. براتون جمعه خیلی خوبی را آرزو می‌کنم در ادامه و شنبه بهتری در انتظارتون باشه. شبتون خوش.